دانی‌های بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از یک شنبه گذر کردیم و به همین چابکی 20 ثانیه از بامداد دوشنبه را هم پشت سر گذاشتیم. در این حد فاصله روز و شب، هم شب و هم روزتان بخیر. 30 ثانیه بامداد دوشنبه به افق ایران، 18:30 به وقت نیویورک و 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی پراگ، جایی که ما هنوز در ساعت پایانی روز یک شنبه اینجا و نیمه شب در ایران در نوسان هستیم. امروز 30 خرداد ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 20 ماه ژوئن سال 2011 میلادی. عزیزان، به مجله نیمه شب خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. در کنار خودم همکار خوبم هانا کاویانی رو دارم که با تازه ترین خبرها و دستی پر از اونها اینجاست و بشنویم خبرها رو.
با سلام. فعالان مخالف دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که به منظور سرنگون کردن حکومت بشار اسد یک شورای ملی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تشکیل این شورای ملی رهبری انقلاب مردم سوریه و هماهنگ کردن تمامی جوامع و نمایندگان نیروهای سیاسی ملی در داخل و خارج از آن کشور اعلام شده است. این گروه از فعالان مخالف حکومت بشار اسد تشکیل این شورای ملی را در نقطه مرزی ترکیه با سوریه اعلام کردند. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، روز یکشنبه گفت که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری 10% افزایش می‌یابد. افزایش 10% حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در حالی مطرح می‌شود که نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 14% بوده است. سه سازمان حقوق بشری در فراخوان مشترکی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در این فراخوان همچنین با ابراز نگرانی عمیق از محکومیت لیلا سیف اللهی، ژیلا کرمزاده مکوندی و نادر احسنی از حامیان مادران عزادار خواستار لغو اتهام‌های آنان شدند. خانم بهکیش در روز 22 خرداد ماه سال جاری و سه نفر دیگر در 19 بهمن ماه سال گذشته در تهران بازداشت شدند. روزنامه روزگار چاپ تهران روز یکشنبه به نقل از حجت الاسلام قاسم یعقوبی امام جمعه کاشمر نوشت که زن قربانی تجاوز گروهی در روستای از توابع کاشمر زندانی شده است. در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که چند هفته پیش در این روستا به یک زن تجاوز گروهی صورت گرفته است. در این حال چندی پیش نیز گروهی به تعدادی زن و دختر در اطراف خمینی شهر تجاوز کردند. در این ارتباط ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضایی روز یکشنبه خبر داد که احکام متهمان حوادث کاشمر و خمینی شهر به زودی صادر خواهد شد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یکشنبه ایران را به کمک نظامی به گروه‌های تندروی شیعه در عراق متهم کرد. وی به شبکه تلویزیونی CNN گفت که نگران نفوذ ایران در عراق است و فکر می‌کند که نوری المالکی نخست وزیر عراق این موضوع را جدی گرفته است. وزیر دفاع آمریکا افزود ایالات متحده و عراق در حال برداشتن گام‌هایی برای محدود کردن تهدید گروه‌های تندروی شیعه هستند. رابرت گیتس همچنین گفته است که تندروهای شیعه مسئول اکثر حملات اخیر به نیروهای آن کشور در عراق هستند که تلفاتی بر جای گذاشته است. ده ها هزار نفر از مردم اسپانیا روز یکشنبه در اعتراض به بحران اقتصادی و آمار بالای بیکاری در این کشور تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان همچنین به سیاست‌های حوزه پولی اتحادیه اروپا که به گفته آنان موجب مشکلات اقتصادی برای اسپانیا شده است اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس تخمین زده است که شمار تظاهرکنندگان در مادرید بین 35,000 تا 45,000 نفر بوده است. بر اساس این گزارش، این تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز بود و هیچ گزارشی در مورد زد و خورد منتشر نشده است.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی و گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. دوازده زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین دومین روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاردند. از دیروز تا کنون از همسران دو تن از اعتصاب کنندگان شنیده ایم. این بار هم با همسر عبدالله مومنی گفتگو کرده ایم. مشاور میرحسین موسوی میگوید آقای موسوی از اعدام‌های سال 67 بی‌خبر بوده است. از ارتباط فعالان جنبش سبز و اعدام شدگان در سال 67 در گفتگو با یک فعال سیاسی خواهیم شنید.
در این موج سبزی که به راه افتاد، یک نیروی بسیار بسیار وفادار که در صحنه بود، نیروهایی بودند که قربانی همون فاجعه 67 بودند، بازماندگانشون بودند.
معرفی به بحث داغ و معارفه محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون امور اداری و مالی وزارت خارجه ایران به تنظیم طرح استیضاح وزیر امور خارجه به وسیله نمایندگان مجلس انجامی. از یک تحلیلگر سیاسی خواهیم شنید.
مجلس همواره به رفتارهای دولت حساس بوده، اما تا قبل از ماجرای آقای مصلحی فکر میکردن که آقای خامنه‌ای پشتیبانی میکنه کاملا از دولت و زبان خودشون رو در کام گرفته بودن.
امروز دوشنبه 30 خرداد ماه، سال روز قتل ندا آقا سلطان است که به یکی از مهمترین نمادهای جنبش سبز در جهان بدل شده است. و برنامه صدای دیگر، همه اینها و بیش از اینها در همین 53 دقیقه و 30 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. پس از مرگ حاله صحابی در جریان تشییع جنازه پدرش و مرگ هدی صابر، فعال سیاسی زندانی که در اعتراض به این رویداد دست به اعتصاب قضا زده بود، 12 تن از زندانیان سیاسی زندان اوین از روز شنبه اعتصاب قضا کردند در اعتراض به مرگ هدی صابر و حاله صحابی. اسامی این زندانیان به ترتیب عبارتند از بهمن احمدی عمویی، حسن اسدی زیدآبادی، عماد الدین باقی، عماد بهاور، قربان بهزادیان نژاد، محمد داوری امیرخسرو دلیرسانی، فیض الله عرب سرخی، ابوالفضل قدیانی، محمد جواد مظفر، محمد رضا مقیسه و عبدالله مؤمنی. فاطمه آدینه‌وند، همسر عبدالله مؤمنی، با اشاره به اینکه از زمان آغاز اعتصاب قضا از وضعیت همسرش بی اطلاع است، با همکارم بهروز کارونی گفتگو کرده است.
اعتراض به مرگ شهید هدی صابر و حاله صحابی است.
طی مدتی که همسر شما آقای مؤمنی در زندان بوده، آیا به مشکلاتی که در این مدت زندانیا داشتن رسیدگی شد یا اینکه این مشکلات همچنان وجود دارن؟
شوهر من تقریبا 2 سال در زندان اوین میگذرونه و این هیچ خواسته رسیدگی نشده، حتی از خواستهاش هم کم شده، حتی تلفناشون کم شده، ملاقات حضوریشون کم شده. ملاقات حضوری در طی این تقریبا فروردین ماه سال گذشته تا الان خرداد ماه 2 بار بچهای من پدرشون حضوری ملاقات کردن.
چه خواسته ای از مقام های زندان اوین و قوه قضاییه در ارتباط با همسرتون دارین؟
من خواستم اینه حداقل حقوق یک زندانی رعایت کنن. شوهر من بیگناه زندانه، بچهای من این دوتا چرا از تا پدر خودشون یک سال، تقریبا بیشتر از یک سال پدر خودشون حضوری هم ندیدن. من از این مسئولان میخوام به سر عقل بیان، به خانوادهایی که هزینه دادن واسه این مملکت اینطوری برخورد نکنن.
سپاسگزارم. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید و بپردازیم به گزارشی دیگر. اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، گفته آقای موسوی از اعدام‌های سال 67 بی‌خبر بوده و حتی تقاضای تشکیل هیئت تحقیقی را نیز داده و ظاهراً استعفا هم داده بودند، ولی همچنان سر کار بودند. گفته های اردشیر امیر ارجمند. همچنین گفته میرحسین موسوی باید قطعاً در هنگامی که مأموریت‌های فعلی را نداشت پاسخ روشن‌تری بدهد، زیرا پاسخ او به اندازه کافی قانع کننده نیست. در این باره همکارم وحید پوراستاد با فرخ نگهدار، فعال سیاسی ساکن لندن، گفتگوی انجام داده است و پرسیده منظور مشاور آقای موسوی از معذوریت‌های فعلی برای بیان وقایع اعدام‌های سال 67 چیست؟
البته آقای امیرارجمند خودشون بهتر ممکنه بدونن که این معذوریت ها منظور خودشون چی بوده، ولی به عنوان یک ناظر بیرونی من این معذوریت ها رو اینجور تعبیر میکنم که آقای موسوی و کروبی الان در حرس هستند و چند ماه هست که کوچکترین سخنی به نام ایشون منتشر نشده و طبعا نمیتوانند هیچ سخنی بگویند، از جمله درباره اعدام های دهشتناک دهه 60.
آقای نگهدار، آقای امیرارجمند
اومد چنین گفتن که خیلی از کسانی هم که امروز مطالبه گر وقایع دهه 60 هستن، خودشون جزئی از خشونت هستن و اونها باید بپذیرن که نقد بشن. منظور ایشون از این صحبت چی میتونه باشه؟
به نظر من این یک صحبت زیاد دقیقی نیست، چون مجموعه کسانی که در داخل کشور و در خارج از کشور پیگیر فاجعه 67 بودند و اون رو یک ظلم سنگین در حق بیگناهان و در حق مردمی که در زندان بودند، اسیر بودند و محاکمه شده بودند، بسیاری از اونها و هیچ جرمی مرتکب نشدند و بدون محاکمه به اعدام سپرده شدند، اینها رو ما جزی از حلقه خشونت یا باز تولید کننده خشونت بشناسیم، این یک سخن دقیقی نیست. به علاوه اگر رجوع آقای امیر ارجمند به سازمان مجاهدین خلق باشه که عملیات فروغ جاویدان رو راه انداخت و به ایران حمله کرد در زمان پایان جنگ، بسیاری از این کسان اصلا هیچ ربطی به سازمان مجاهدین نداشتن، بسیاری از اونها فدایان خلق اکثریت بودن، بسیاریشون اعضای حزب توده ایران بودن و برخی فعالین دیگری که اصلا هیچگاه در حلقه خشونت شرکت نداشتند و به دلیل مرتکب شدن خشونت هم به زندان نیفتاده بودند، دچار این فاجعه شدند و دچار این ظلم شدند. بنابراین این تفکیک هم که همه اینها رو بخوایم جزء حلقه خشونت بنامیم، به نظر من یک اظهار نظر دقیق نیست.
آقای نگهدار، چقدر برای جنبش سبز و آینده این جنبش واکنش صریح و روشن آقای میرحسین موسوی در مورد اعدام‌های سال 67 مهمه؟
شما شاهد هستید که در این موج سبزی که با انتخابات 22 خرداد 88 پس از اون به راه افتاد، یک نیروی بسیار بسیار وفادار و بسیار بسیار فعال که در صحنه بود، نیروهایی بودند که قربانی همون فاجعه 67 بودند، بازماندگانشون بودند، حتی فرزندانشون رو دستگیر کردند و به زندان بردند و با خلوص نیت و بدون هیچ گونه شایبه‌ای در این حرکت مشارکت کردند. من فکر نمی کنم که فعالیت نیروهایی که نسبت به مسئله اعدام‌های 67 معترضند و اون رو محکوم می‌کنند و اون رو جنایت علیه بشریت می‌شناسند موکول به این باشه که آقای موسوی آیا این اعدام‌ها رو محکوم کرده تا امروز یا نکرده. انتظار طبیعی تمام کسانی که برای دموکراسی مبارزه می‌کنند این هست که هر کسی که ادعای دموکراسی داره نسبت به این فاجعه تاریخی که در کشور ما اتفاق افتاده اظهار نظر بکنه، به این اظهار نظرش توامه با محکومیت باشه و تقاضای رسیدگی داشته باشه برای اینکه از این خونهای بناحق ریخته شده اعاده حیثیت بشه و جبران بشه. مهمترین مسئله‌ای که ما داریم این هست که مانع تکرار یه همچین فجایعی در زندان‌های ایران بشیم. یک نکته آخر رو در این رابطه عرض می‌کنم که اون به علت فعالیتی که دموکراسی خواهان ایران از 21 سال 22 سال پیش تا امروز انجام دادن برای افشای این جنایتی که در جامعه ما پیش رفته، امروز ما می‌بینیم که وقتی یک خدا صابر یا یک حاله صحابی در زندان یا در خارج از زندان دچار فاجعه میشن و اونها رو به قتل میرسونن یا کشته میشن، یک چنین برآمد و واکنش وسیعی در جامعه میبینیم. اگر در جامعه ما یک همچین اهمیتی برای قتل یک زندانی وجود نداشت، امروز حکومت هم باز میتوانست صدها و هزاران مثل سال 67 بکشه. این واکنش برای جلوگیری از تکرار اون فاجعه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. با برگزاری مراسم معارفه محمد شریف ملکزاده به عنوان معاون امور اداری و مالی وزارت خارجه ایران، به رغم انتقادهای نمایندگان، اکنون نمایندگان منتقد دولت طرح استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه را برای تقدیم به هیئت رئیسه مجلس آماده کردند. همزمان با طرح موضوع استیضاح، وزیر امور خارجه در کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران حاضر شده است. بابک غفوری آذر در گزارشی به این موضوع می‌پردازد.
موضوع انتصاب محمد شریف ملکزاده به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه در روزهای اخیر بحثایی را در میان نمایندگان اصولگرای منتقد دولت برانگیخته بود، اما به محض آنکه روز یکشنبه خبر برگزاری مراسم معارفه وی منتشر شد، چندین نماینده اصولگرا طرح استیضاح وزیر خارجه را به دلیل این انتصاب کلید زدند. نمایندگان منتقد و پیگیر طرح استیضاح وزیر خارجه آقای ملکزاده را چهره‌ای حاشیه‌دار و یکی از عناصر جریان معروف به انحرافی معرفی می‌کنند و به ویژه عملکرد وی در شورای عالی ایرانیان را با انتقادهای فراوان همراه می‌دانند. محمد شریف ملکزاده از چهره‌های نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی است و پیش از انتصاب به معاونت اداری و مالی وزارت خارجه به عنوان دبیر کل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور مشغول به کار بوده است. در میان امضا کنندگان طرح استیضاح علی اکبر صالحی نام‌های شناخته شده‌ای چون احمد توکلی، محمد رضا باهنر، علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان، حمید رضا فولادگر و محمد رضا آشتیانی به چشم می‌خورد و در حالی که خبرگزاری مهر از امضای این طرح توسط 15 نماینده خبر می‌دهد، ایسنا به نقل از رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شمار امضا کنندگان این طرح را 25 نفر اعلام کرده است. مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا درباره دلایل واکنش شدید نمایندگان مجلس به انتصاب آقای ملکزاده در وزارت خارجه به رادیو فردا میگوید:
مجلس همواره نسبت به رفتارهای دولت حساس بوده، اما تا قبل از ماجرای آقای مصلحی مجلسی ها فکر میکردن که آقای خامنه ای پشتیبانی میکنه کاملا از دولت و زبان خودشون رو در کام گرفته بودن. بعد از ماجرای آقای مصلحی زبان مجلس باز شده، به دلیل اینکه در دوره انتخابات سال 88 همه معاونان مالی بالاخص دخالت داشتند در فرایند انتخابات، در کمک به نامزد مورد نظر، امروز بالاخص روی این معاونان مالی وزارتخونه نمایندگان مجلس حساسیت دارند. با توجه به تجربه‌ای که نمایندگان مجلس از دولت احمدی نژاد در ذهن دارند، که از همه امکانات دولتی برای تغییر نتیجه انتخابات استفاده میکنه، این تجربه رو در انتخابات سال 88 داشتن، امروز اگر احساس کنن فردی در دولت میتواند این سوء استفاده ها رو انجام بده، مشخصا عکس العمل از خودشون بروز میدن.
در همین حال خبرگزاری مهر روز یکشنبه در گزارشی یادآور شده است که آقای ملکزاده در حالی از شورای عالی ایرانیان به معاونت وزارت امور خارجه رسیده که به گفته نمایندگان مجلس پرونده های زیادی از تخلفات اداری و مالی وی در قوه قضاییه مطرح است. در این میان محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس به خبرگزاری ایسنا گفته است که نمایندگان مجلس اجازه نمی‌دهند جریان انحرافی سوکاندار دیپلماسی کشور شود. آقای رهبر افزوده است که بر اساس شنیده‌ها به وزیر خارجه در مورد تصمیمی که گرفته نهیب زده شده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس ایران برای آنکه طرح استیضاح توسط هیئت رئیسه اعلام وصول شود، دست کم امضای 10 نماینده در ذیل این طرح الزامی است و پس از اعلام وصول هیئت رئیسه وزیر استیضاح شده به مدت 10 روز فرصت دارد که استیضاح کنندگان را از این اقدام منصرف یا خود را برای جلسه رأی اعتماد آماده کند. نمایندگان پیگیر طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفتند که احتمالاً طرح استیضاح را روز سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهند کرد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. عزیزان، صدای شما صدای فرداست. بله، رادیو فردا تریبونی آزاد برای پژواک صدای شما و نقطه نظرهای شماست. این هم آری، اما دیدگاه های شما عزیزان شنونده لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
در تخت جمشید مزاحم میشم. والا نمیدونم مصیبت و گرفتاری و بدبختی و بیکاری و همه کارخونه واگذار شده به خصوصی و همه‌رم دارن میبندن و حرف زمیناشون رو واگذار میکنن، واسه نمی کی جوابگو باید باشه. نمیدونم کی بذات بنزین و گازوئیل هم اینجوری شده، واقعا هیچ که جوابگو نیست.
من از تهران تماس میگیرم و میخوام بگم این رژیم آخوندی چنان به مردم داره فشار میاره که واقعا مردم بیچاره ایران کمرش میشه. که من خواهش میکنم از این تلفن این صدای منو پخش کنین که جهانیان بدانن که چه جنایت هایی تو این مملکت به نام خدا و اسلام داره میشه. ممنون، خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. میخواستم با آقای احمدی نژاد ببینیم که خیلی به فکر جوانا، اما این جوانای امروزی ایران همه بیکار و معتاد هست. خواستم بهشون بگم که یه چاره، یه فکری به خاطر این جوانای ایران بکنیم. با تشکر، محسن هستم از چهلستان مبارکه از اصفهان. خدا حافظ شما.
السلام. من خیلی دوست داشتم بدونم با توجه به آزادی خواهی آقای خاتمی یا رفسنجانی و غیره که راجع به مسائل ایران نظرهای متفاوت با خامنه ای دارن، نظرشون راجع به وقایعی که توی سوریه اتفاق میفته چیه؟ هنوز هیچ کدوم از این آقایون هیچ صحبتی نکردن. واقعا خیلی جالبه که آدم بدونه واقعا نظر اونا با نظر حکومت یا خامنه ای هیچ تفاوتی داره یا نه. احمد از سوئد.
خامنه ای، سید خراسانی، نماینده امام زمان، امامت یه خورده بالا بذار، افتخار کن. و همچنین احمدی نژاد، شما هم سیلت سفر کن، افتخار کن که دارین مملکت داری میکنیم. روز روشن زن و بچه مردم را تجاوز میکنن، چه مملکت داری میکنین؟ ننگتان باد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
سیوم خرداد، سالگرد کشته شدن ندا آقاسلطان از معترضین حوادث پس از انتخابات سال 88 است که به یکی از نمادهای جنبش اعتراضی مردم ایران تبدیل شد. ندا آقاسلطان در روز 30 خرداد سال 88 توسط فردی ناشناس کشته شد و تا به امروز قاتل یا قاتلین او از سوی جمهوری اسلامی بازداشت نشدند. همکارم وحید پوراستاد در سالگرد قتل ندا آقاسلطان در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس ساکن سوئد، از او می‌پرسد چرا ندا آقاسلطان در ایران و جهان به یکی از برجسته‌ترین نمادهای جنبش سبز بدل شد.
خانم ندا آقاسلطان در واقع از سه منظر نمایندگی میکرد. یک روح اعتراض در جامعه ایرانی رو از یک سو به عنوان زن که بیشترین مظهر ستمدیدگی در دوره جمهوری اسلامی بودند، به عنوان یک نماد مقاومت شناخته شدند. دوم آنکه یک چهره جوان هم بودند و به عنوان یک زن جوان نمایندگی میکردند. دو ویژگی رو، اعتراض نسل جوان و در عین حال اعتراض زنان علیه حکومت سرکوب و استبداد در ایران. سوم آنکه آنچه که در این روزها اتفاق افتاد عبارت بود از یک خیزش مردم برای حقوق شهروندی و آزادی خواهی و مدرنیته. و در خانم ندا آقاسلطان ما هر سه ویژگی رو یک جا میبینیم. زنند، جوانند و یک نوع مظهر مدرنیته به شمار میرن در آن جامعه. یک نکته مهمی که در نمادین کردن خانم ندا آقاسلطان نقش مهمی داشت، به تصویر کشیده شدن و نشان دادن اون نقش بسیار مهمی ایفا کرد در اینکه تمام جهان این صحنه این خشونت بی‌رحمانه رو ببینه و به نوعی تحت تاثیر قرار بگیره. مضافاً بر این که ما در این به قهر رسیدن ایشون شاهد این هستیم که بدونی که خشونتی از سوی ایشون در کار باشه، یک فقط تظاهر کننده عادی بی سلاح بی دفاع در واقع وحشیانه ترین شکل ممکنی مورد تیراندازی و قتل قرار میگیره و طبیعتاً نوعی این خشونت بی‌رحمانه در برابر رفتار کاملا سالمت آمید یک تظاهر کننده، این تضاد رو به اوج میرسونه در این که مقابله مسالمت و خشونت. و فکر میکنه این هم در نمادینه کردن نقش خانم ندا آقاسلطان بسیار کلیدی بوده در این مبارزات اعتراضی جنبش سبز.
آقای درویش پور، چرا جمهوری اسلامی به جای تیم ساختن در مورد کشته شدن قتل خانم آقاسلطان به دنبال بازداشت و محاکمه عامل قتل خانم آقاسلطان نمیره و بیشتر به دنبال اینه که جامعه رو مجاب کنه که قتل این خانم توسط عوامل حکومت صورت نگرفته؟
اولا هر نوع تلاش برای دسترسی به مجرمان و روشن شدن پرونده آنها ردپای جمهوری اسلامی رو در این زمینه به عریانی نشان خواهد داد. بنابراین حکومت مایل نیست که به هیچ وجه دست خودش در این قتل نمایان بشه. ثانیاً برای جمهوری اسلامی بسیار مهمی که در این خشونت نمادینی که صورت گرفته که با به هیچ وجه قابل توجیه نیست، با هیچ معیار و استانداردی در جهان امروز، تلاش میکنه که این امر رو حتی یا به امری اتفاقی یا مخالفان نسبت بده برای تبرئه چهره خودش. به گمان من این واقعیت که این قتل به نمادین ترین شکل ممکن خشونت یک دولت علیه شهروندانش رو به نمایش میذاره، بسیار موجب سلب مشروعیت از حکومت میشه و برای حکومت مهمه که خودش رو مبرا کنه از این قتل و به گردن حتی مخالفان بیاد.
آقای درویش پور، ندا آقاسلطان به عنوان یکی از نمادهای جنبش اعتراضی مردم تا چه زمانی میتونه به عنوان یک نماد زنده باشه و به مرور زمان از حافظه مردم پاک نشه؟
من تقریبا این رو محال میدونم که ایشون از حافظه تاریخی جامعه پاک بشه با توجه به تمام اون عواملی که برشمردم. شما نگاه کنید، قتل چگوارا مستقل از اینکه ما اصلا نظر چگونه‌ای راجع به مبارزات چریکی داشته باشیم، در حافظه تاریخی یک جهان نقش بسته. نگاه کنیم به محاکمه گل سرخی که در حافظه تاریخی این جامعه نقش بسته، یعنی قدرت بلامنازعه سرکوب در برابر طرف مقابل که فاقد هر نوع قدرت برابر در این رویارویی است اما مظلوم واقع میشه، اونها رو به نمادهای تاریخی تبدیل میکنه. همونطور که بابی سنز هرگز از خاطره تاریخ جهان حذف نشده، به گمان من خانم ندا آقا سلطان نه فقط از حافظه تاریخی ملت ایران بلکه از حافظه تاریخی جهانیان به عنوان مهمترین نماد قربانی شدن یک مبارزه مسالمت آمیز در برابر خشونت وحشیانه هرگز از خاطره تاریخی حذف نخواهد شد.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفتگوهای آمریکا با برخی از رهبران طالبان افغانستان را تایید کرد، ولی افزود که این مذاکرات هنوز در مراحل اولیه قرار دارد. حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان روز شنبه گفته بود گفتگوهای آمریکا و دولت افغانستان با مقامات طالبان و سایر افغانها که قانون اساسی افغانستان را پذیرفتند آغاز شده است. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن.
آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که در پایان ماه جاری میلادی از پست خود کناره خواهد گرفت، روز یکشنبه ضمن تایید گفتگوهای نمایندگان آمریکا با طالبان افغانستان گفت که این تماس‌ها در واقع رایزنی‌های مقدماتی با طالبان برای حل مسئله افغانستان از راه‌های سیاسی و پایان دادن به جنگ‌های این کشور است. آقای گیتس گفت انتظار ندارد که تا چند ماه آینده پیشرفت چشمگیری از این گفتگوها حاصل شود. او افزود که موفقیت‌های اخیر در صحنه نبرد به رئیس جمهور آمریکا فرصت داده است تا در زمینه کاهش نیروها در افغانستان دست بازتری داشته باشد. آقای حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان هم روز شنبه آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و سایر افغان‌ها را تایید کرد و گفت
مذاکرات صلح با طالب‌ها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان و آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات به دست آوردن کشور قبول کنن، با اونهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی و خصوص امریکا این مذاکره را خودشان پیش میبره.
محافل مطبوعاتی در نیویورک میگویند که اقدام روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل پیام روشنی به طالبان فرستاد، مبنی بر اینکه آنها میتوانند در آینده کشور خود سهیم باشند به شرطی که دست از خشونت بردارند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. آقای پیتر ویتینگ نماینده دائمی آلمان در سازمان ملل و رئیس کمیته تحریم‌های شورای امنیت علیه القاعده و طالبان در این زمینه گفت که تصمیم به تفکیک دو رژیم تحریمی برای هر یک از این دو سازمان ضوابط مربوط به ادامه یا توقف تحریم‌ها را آسان‌تر کرده است. آقای ویتینگ گفت برای افغانستان اکنون نقشی در روند خارج کردن طالبان از فهرست تحریم‌ها به وجود آمده و در این باره باید همواره با دولت کابل رایزنی صورت بگیرد. نماینده آلمان افزود که از جانب دولت مطبوع خود از روند سیاسی در افغانستان و روند آشتی ملی که از سوی دولت آن کشور رهبری می شود پشتیبانی می کند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز گفت که در امر خارج کردن طالبان از فهرست تحریم ها باید اصول اولیه و فرد به فرد رعایت شود و نباید به تصمیم کلی در مورد همه افراد منوط شود. در واشنگتن هم محافل مطبوعاتی در انتظار خبر کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان از سوی رئیس جمهوری در آینده نزدیک هستند. سناتور جمهوری خواه جان مکین در این میان روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار عقیده کرد که کاهش نیروها در افغانستان به میزان 5 تا 10 هزار نفر قابل پذیرش خواهد بود. ولی آقای گیتس وزیر دفاع ایالات متحده که خود یک جمهوری خواه است در گفتگو با CNN به این نکته اشاره کرد که آمریکاییان از جنگ خسته شده اند ولی در این حال وی هشدار داد که ایالات متحده باید همچنان نقش کلیدی خود در افغانستان را تا مدت‌ها حفظ کند.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد دوشنبه 30 خرداد است. به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم که از آغاز مجله با ما بوده باشید و گزارش های شنیدنی ما رو مستقیما شنیده باشید. اگر نه، خب با مراجعه به سایت رادیو فردا میتونید با فشار دادن تکمه جدول برنامه ها به صفحه‌ای راهنمون میشید که به فایل های صوتی برنامه ها دسترسی پیدا می کنید. ضمن شنیدن برنامه ها، گزارش های خواندنی همکاران ما رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. بخش اعظم این نیمه به برنامه صدایی دیگر اختصاص داره، اما پیش از هر چیز هانا کاویانی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام مجدد. فعالان مخالف دولت سوریه روز یکشنبه اعلام کردند که به منظور سرنگون کردن حکومت بشار اسد یک شورای ملی تشکیل دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هدف از تشکیل این شورای ملی رهبری انقلاب مردم سوریه و هماهنگ کردن تمامی جوامع و نمایندگان نیروهای سیاسی ملی در داخل و خارج از آن کشور اعلام شده است. این گروه از فعالان مخالف حکومت بشار اسد تشکیل این شورای ملی را در نقطه مرزی ترکیه با سوریه اعلام کردند. لطف‌الله فروزنده، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، روز یکشنبه گفت که حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال جاری 10% افزایش می‌یابد. افزایش 10% حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در حالی است که نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری بیش از 14% بوده است. سه سازمان حقوق بشری در فراخوانی مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید شرط منصور بهکیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه مادران عزادار شدند. خانم بهکیش در روز 22 خرداد ماه سال جاری در تهران بازداشت شد. روزنامه روزگار چاپ تهران روز یکشنبه به نقل از حجت الاسلام قاسم یعقوبی امام جمعه کاشمر نوشت که زن قربانی تجاوز گروهی در روستای قشت از توابع کاشمر زندانی شده است. در روزهای اخیر برخی از رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که چند هفته پیش در این روستا به یک زن تجاوز گروهی صورت گرفته است. در این حال چندی پیش نیز گروهی به تعدادی زن و دختر در اطراف خمینی شهر تجاوز کردند. در این ارتباط ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضاییه، روز یکشنبه خبر داد که احکام متهمان حوادث کاشمر و خمینی شهر اصفهان به زودی صادر خواهد شد. وی همچنین گفت که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران در پرتو انوار نورانی اسلام امن‌ترین وضعیت را دارند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز یکشنبه ایران را به کمک نظامی به گروه‌های تندرو شیعه در عراق متهم کرد. وی به شبکه تلویزیونی CNN گفت که نگران نفوذ ایران در عراق است و فکر می‌کند که نوری المالکی، نخست وزیر عراق، این موضوع را جدی گرفته است. ده‌ها هزار نفر از مردم اسپانیا روز یکشنبه در اعتراض به بحران اقتصادی و آمار بالای بیکاری در این کشور تظاهرات کردند. تظاهرکنندگان همچنین به سیاست‌های پولی حوزه پولی اتحادیه اروپا که به گفته آنان موجب مشکلات اقتصادی برای اسپانیا شده اعتراض داشتند. کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که شمار افرادی که به خاطر وقوع جنگ و یا سوء استفاده مجبور به فرار از خانه و کاشانه خود شدند به بالاترین میزان خود در 15 سال گذشته رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان همچنین گفت که 4 نفر از هر 5 پناهنده به کشورهای در حال توسعه تعلق دارند.
با سپاس از هانا کاویانی، خبرها را از او می‌شنیدیم. برنامه صدای دیگر که به بررسی مسائل زنان اختصاص دارد، کاریست از رویا کریمی مجد و در نوبت پخش. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید که شبی خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو کنم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد. صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده میزبان شما خواهم بود در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر. در این مجله بار دیگر تجاوز به زنان به عنوان ابزاری برای سرکوب را مورد بررسی قرار خواهیم داد، از تظاهرات زنان جلف در لندن تا اتهام جلف بودن برای زنان مورد تجاوز واقع شده در خمینی شهر اصفهان، و به سراغ زنان راننده در عربستان هم خواهیم رفت. با ما باشید. فقط کافیست سری به اخبار زنان بزنید. تجاوز جنسی، حربه جنگی نیروهای قذافی. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نیروهای هوادار معمر قذافی رهبر لیبی را به استفاده از تجاوز جنسی به زنان به عنوان یک حربه در جنگ متهم کرد. و افغانستان و کنگو خطرناکترین کشورها برای زنان شناخته شدند. به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، میزان بالای خشونت، نبود امکانات بهداشتی و فقر باعث شده تا افغانستان به خطرناکترین کشور برای زنان تبدیل شود و کنگو نیز به دلیل میزان بالای تجاوز جنسی در جایگاه دوم قرار دارد. خبرگزاری جهانی گلوبال تامسون هم اعلام کرده است که پاکستان، هند، سومالی در جایگاه سوم تا پنجم خطرناکترین کشورها برای زنان به دلیل بدرفتاری، تبعیض برای سخت جنین دختر و تهدید طالبان برای پاشیدن اسید قرار دارند. اما یا خشونت و تجاوز علیه زنان هر بیست که تنها در کشورهای جهان سوم به کار گرفته می شود؟ شهران تبری، همکار رادیو فردا در لندن، پشت خط تلفن ما هستند. خانم تبری، از جهان اول برای ما بگید وضعیت خشونت و تجاوز جنسی علیه زنان در بریتانیا چه وضعیتیه؟
در این کشورها تجاوز جنسی یک جنایت محسوب میشه و جرم خیلی سنگینی داره. کافیه که به مورد آقای استراس خان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول، نگاه بکنید. یعنی فرقی نمیکنه که اون مردی که متهم به این عمل هست چه کار است، در چه موضعی قرار داره. این عمل یک جنایته. اخیراً در تورنتو رئیس پلیس تورنتو به یک خانم حقوقدان داشت میگفت که زنها نباید با لباس پوشیدنشون کاری بکنن که مردها تحریک بشن. این موضوع مطلبی شد که بحث داغی رو بر بیانگیزه و تظاهرات بسیاری رو به دنبال داشته باشه و اسم این تظاهرات رو گذاشتن تظاهرات زنان جلف یا تظاهرات لباس پوشیدن جلف، چون عبارتی که اون رئیس پلیس به کار برده بود این بود که زنها نباید جلف لباس بپوشن. این تظاهرات در تورنتو شروع شد، با آمریکا رفت و هفته پیش هم در انگلیس یک تظاهرات بزرگی زنها گذاشتن و لباسهای خیلی جلف به اصطلاح پوشیدن و شعارشون این بود که هر لباسی که ما بپوشیم مهم نیست. تجاوز جنسی جنایته. هیچ کس حق نداره تجاوز کنه به زنی به خاطر ظاهرش، به خاطر رفتارش، به خاطر هر چیز دیگه‌ای. این مسئولیت مرد هستش.
اما خانم تبری، من فکر می‌کنم تفاوت بسیار عمده‌ای که وجود داره بین تجاوز جنسی که به زنان در کنگو صورت می‌گیره با تجاوز جنسی که برفرض در فرانسه، امریکا و یا بریتانیا صورت می‌گیره، تفاوت موقعیت زنان هست. در کنگو، در افغانستان در واقع به نوعی عملیات جنگیه و روح‌ها علیه همدیگه چنین ابزاری رو به کار میبرن. در کشورهای غربی به چه شکلی به این ماجرا نگاه میشه؟
به طور قطعی یک خشونت جنسی هست، جنایت هست. فرق نمی کنه، میتونی یکی رو بکشین، این جنایته. جنایت هم درش خشونت هست، اینم نوعی خشونته. ولی مسئله ای که در تمام جا مشترکه، منتها درجات متفاوت داره، به خاطر اینکه در کشورهای غربی قانون حاکم هست. در کشورهای دموکراتیک نگیم غربی، در کشورهای دموکراتیک قانون حاکم هستش، قانون جاریه و قانون تعیین میکنه که چه کاری درسته و چه کاری درست نیست. در حالی که مثلا در کشورهایی که نام بردید مثل کنگو قانون حاکم نیست. ولی در همه جا این وسیله تجاوز جنسی یک نوع اعمال قدرت از سوی مرد هست. حالا در جامعه اروپایی ممکن از سوی یک مرد به طور فردی باشه، در بعضی جوامع دیگه به طور جمعی هستش، به صورت یک عمل تایید شده از سوی دولت هست که دولتی مرد سالاره و میخواد قدرت خودش رو بر زن از این طریق اعمال بکنه. دیگه اصلا مسئله لباس در اینجا مطرح نیست. در افغانستان خب در اونجا که زنها برقه میپوشن اصلا.
خانم تبری، برای ما بگید که اگر در کشورهای به گفته شما دموکراتیک تجاوز جنسی علیه زنی صورت بگیره، اون زن چه چجوری میتونه از حقوق خودش دفاع کنه و چطور میتونه در دادگاه ثابت بکنه که با اون تجاوز شده؟
مسئله بسیار دشواریه. برای همین هم است که در این کشورها گفته میشه که بسیاری از تجاوزهای جنسی حتی گزارش داده نمیشه، برای اینکه برای زنها حتی در غرب هم این مسئله تابو هست. بگذاریم که در کشورهای غیر دموکراتیک و غیر باز این مسئله به طرز خیلی غریبی اصلا ناموسیه، ولی با این حال در غرب هم تابوه.
و برخورد جامعه با مردی که متهم میشه به تجاوز جنسی چه هست؟
بسیار بسیار شدیده. در اون چی که من از در انگلستان میدونم، اگر کسی متهم به تجاوز جنسی بشه اصلا طرد میشه از جامعه.
با سپاس از همکارم شهرانه طبری در لندن.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در روز روشن اتفاق افتاد. حادثه در محلی امن اتفاق افتاد، نه در بیابانی بی در پیکر و نه در پیچاپیچ دره‌ای پر از راهزن. راهزنان اما شیوه راهزنی را خوب بلد بودند. آنها در خانه را شکستند، به مردان حمله کردند، دستها و پاهاشان را بستند و در اتاقی محبوسشان کردند و زنها را با خود بردند. زنها پیر بودند و جوان. رسانه‌ها نوشتند که حتی زنی باردار هم در بینشان بود. چه بر سر زنها آمد؟ هرچه بود، بیش از 2000 نفر از مردم شهر را به امان خواهی و دادستانی به مقابل دادگستری خمینی شهر اصفهان کشاند. آسیه امینی، فعال مسائل زنان، با ماست.
به نظر من اونقدر فاجعه بزرگی هست که در طول شاید تاریخ کشور ما فقط در زمانی که اقوامی مثل قوم مغول شاید به ایران حمله کرده بودند ما چنین چیزهایی رو در تاریخ میخوندیم. به راحتی نمیشه از لفظ مثل تجاوز برای یه همچین خبری حتی استفاده کرد. این یک فاجعه برای تاریخ معاصر ماست. اگر بازتاب‌های این خبر رو دنبال بکنیم و حرف‌هایی که در واقع مسئولان مستقیم و غیر مستقیم امنیت مردم در قبال همچین فاجعه میزنن رو دنبال بکنیم، حتی پوزش خواسته نمیشه از مردم، حتی در واقع توجیه نمیشه که چرا ما نتونستیم امنیت شما رو چنان برقرار بکنیم که در روز روشن به نوامیس مردم حمله بشه و اون هم در جلوی دیدگان خانواده زنان به اونها تجاوز بشه.
آنچه شنیدنی است اما واکنش مسئولان تامین امنیت مردم خمینی شهر است. سردار حسن کرمی، فرمانده انتظامی استان اصفهان، واقعه را اینگونه شرح می‌دهد.
همسایه این باغ که یک نفر اونجا ساکن بوده، با مشاهده رفتار این افرادی که داخل باغ بودن و مقداری هم تحریک‌آمیز بوده با سر صدایی که ایجاد می‌کنند، اون فرد تحریک میشه و دوستان خودش رو فراخوانی می‌کنه. 13 نفر از دوستان خودش میان تو اون باغ و نهایتاً حمله می‌کنن به این خانواده. مردها رو در داخل اتاقی زندانی میکنن و زنها رو با خودشون میبرن و بعد از آزار اذیت جنسی اینها رو آزاد میکنن.
خانم امینی، آیا حرفی برای گفتن باقی مونده؟
من فکر میکنم این رو اصلا باید در تاریخ به عنوان یک نقطه عطف ما در نظر بگیریم، یک نقطه عطفی که ما به قرنها پیش برگشتیم، به حمله چنگیز خان برگشتیم. توجیهاتی مثل آنچه که در واقع امام جمعه وقت و مسئول واقع نیروی انتظامی و دیگران میگن در قبال همچین چیزی به قدری ناچیز و به قدری پرته که فقط باید اون رو در ادامه همین حمله دهشتناک توجیهش کرد. این یک اظهار نظر ساده نیست از طرف یک فرد مسئول که بگه پوشش یک زن میتونه یا در واقع حتی رفتار یک زن میتونه دلیلی باشه برای اینکه به اون حمله بشه. مگر در سایر کشورها که آدم‌ها به راحتی لباس میپوشن، حجاب مرسوم ایران رو هم ندارن، کسی میتونه به حق دیگری حتی میتونه لمسش بکنه چه برسه به اینکه بخواد بهش تجاوز بکنه؟ این تنها نشون دهنده در واقع بی‌کفایتی و بی‌لیاقتی کسانی هست که نتونستن امنیت رو نه تنها در شهر و خیابان و محیط‌های عمومی که برای چارچوب خانه‌ها و چهاردیواری خانه‌ها حفظ بکنن.
اما نکته دیگه هم که خانم امینی در این میون به نظر میرسه که باید بهش توجه کرد این هستش که در سال‌های پیش ما مواردی از قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های ناموسی رو داشتیم که در اون متهمان زمانی که در برابر دادگاه قرار می‌گرفتن تمام بار مسئولیت رو بر عهده قانون می‌گذاشتن و می‌گفتن قانون به ما اجازه داده که خودمون ناموس خودمون رو حفظ بکنیم و یا خودمون در واقع کسانی رو که در ایل و قبیله ما مرتکب خطای ناموسی شدن رو مجازات بکنیم. بکنیم. یا در موردی مثلا سعید حنایی، ما فردی رو داشتیم که بیش از 16 زن رو کشته بود و ادعاش این بود که داره جامعه رو پاک میکنه از زنان ناپاک. اما اتفاقی که این بار افتاده، این بحث رو ما نه از زبان متهم پرونده و در مقام دفاع خودش داریم میشنویم، ما این حرف رو داریم از فرمانده نیروی انتظامی یک منطقه، یک استان بزرگ داریم میشنویم. استان اصفهان جزو استانهای بزرگ ایران محسوب میشه. فکر میکنید اگر چنین اتفاقی و چنین سیستمی بخواد در ایران جا بیفته، چه اتفاقی در ایران خواهد افتاد؟
متاسفانه من باید از این مسئله به عنوان یک بیماری اجتماعی نام ببرم. کشتن آدم ها و تجاوز به ناموس آدم ها یک بیماریه. ویروس این بیماری هر چه باشه، در هر صورت عامل این بیماری یک ویروسی هست که باید با این ویروس به مجادله بریم ما.
خانم امینی، یه نکته تأسف‌آور دیگر این هستش که تقریبا فکر میکنم در تمام 20 سال گذشته، تابستان‌ها زمانی بوده برای وارد عمل شدن نیروی انتظامی برای کنترل روسری و حجاب‌های خانم‌ها، اینکه حالا مانتوها تنگ باشه، گشادتر باشه، روشن‌تر یا تیره‌تر باشه و یا چند تار موی اونها دیده بشه یا نه. و بعضی اوقات هم وارد جزئیات میشن که برای نوع آرایش خانم ها هم حتی محدودیت تعیین میکنن و جریمه تعیین میکنن. اما دقیقا در همین تابستان در طی دو هفته گذشته ما شاهد 3 تجاوز در ملأ عام بودیم. یک مورد در خیابان شریعتی تهران اتفاق میفته که 2 نفر درگیر میشن با متجاوزان و آسیب میبینن. یک مورد در دانشگاه فردوسی مشهد بوده که منجر میشه به تجمع دانشجویان و درخواست حفظ امنیتشون، و مورد بعدی در خمینی شهر. من چرا نیروی انتظامی علارغم تلاش برای کنترل حجاب زنها قادر به تامین امنیت زنان ایرانی نیست؟
ما زنها بعد از انقلاب سال 57 تبدیل شدیم به یک پرچمی برای اینکه اسلامی بودن این انقلاب رو به اثبات برسونیم. فرمان اجباری شدن حجاب خیلی سریع بعد از انقلاب از سوی آیت الله خمینی صادر شد و بعدها قانون و همه مراجع اجرایی کشور در خدمت چنین ایده‌ای قرار گرفت. فقط به این دلیل بود که ما به عنوان پرچم انقلاب اسلامی به دنیا نشون داده بشیم. ما منظورم زنان ایران هست. حجاب ما سمبل این اسلامیت هست، سمبل این واقع جمهوری اسلامی هست. بنابراین ما به خودی خود نمیتونستیم تصمیم بگیریم برای اینکه این سمبل رو خدشه‌دار بکنیم. اگر ما زنان تصمیم میگرفتیم که لباسمون به اراده خودمون انتخاب بشه، در واقع داشتیم بداست این پرچم رو از دید آیونی که سردمدار تصمیم گیری برای نظام اسلامی بودن خدشه‌دار میکردیم. بنابراین شدیدترین برخوردها و شدیدترین تصمیمها برای حفظ این سمبل و حفظ این پرچم در 32 سال اخیر گرفته شده. اما اینکه در قبال حفظ این آیا اونها مسئولیتی برای پاسداشت در واقع دست کم ناموس این زنان دارند یا نه، همونطور که اشاره کردم هر از گاهی در کشور از سوی گروه های افراطی ما چیز رو به اسم قتل ناموسی، به اسم قتل های زنجیره‌ای ناموسی یا چیزهای دیگه میشنیدیم. اما این شکل نوینش در واقع ارمغانی هست که به نظرم آشوب های سرکوب 2 سال اخیر بهش دامن میزنه. یعنی شرایط سیاسی ایران هر چقدر که پیچیده تر میشه، ناامنی هم درش افزایش پیدا میکنه و خب ایده‌ای هستند که اساساً از این ناامنی و این شلوغی درآمد و قدرت کسب میکنن، بنابراین به گمان من حتی بهش دامن میزنن.
با سپاس از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ.
اجبار شرکت نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هام بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم، بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنیم. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
طرح تفکیک آموزش عمومی از همان 30 سال پیش پس از وقوع انقلاب اسلامی آغاز شد. از همان سالها دختران و پسران از 7 سالگی از یکدیگر جدا می‌شوند تا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی مبانی مذهبی اسلام پاس داشته شود. تفکیک جنسیتی تا 18 سالگی، تا زمانی که دختران و پسران به بلوغ اجتماعی و جسمی و دینی می‌رسند، ادامه می‌یابد و آنگونه که ماه‌های اخیر مطرح شده است، قرار است این تفکیک جنسیتی به محیط‌های دانشگاهی هم تسری پیدا کند. اما سوال اینجاست، چرا با اینکه بیش از 30 سال از این تفکیک جنسیتی و آموزش مذهبی می‌گذرد، چرا این چنین فساد و جنایت در میان مردم رخنه کرده، به گونه ای که زنان نه در خیابان، نه در دانشگاه و نه در حریم خصوصی خانه‌هایشان امنیت ندارند؟ این سوال را با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی، ساکن پاریس در میان می‌گذارم. آقای پیوندی،
من فکر می‌کنم امروز در حقیقت در برخورد با حوادثی که در جامعه ما تعدادشون هم داره زیاد میشه، این پرسش شما خیلی پرسش اساسی است. من فکر میکنم این بیش از هر چیز برمیگرده به تفکر مکانیکی و خطی که در بین مسئولین وجود داره. یعنی مسئولین ما فکر میکنن که این نوع مسائل به زعم اونا اخلاقی یا روابط بین دو جنس مخالف از طریق جدا کردن مکانیکی این افراد و از طریق سختگیری‌های بیجا یا از طریق تحمیل یه سری از هنجارها و قوانین سختگیرانه حل خواهد شد، در حالی که مسائل اصلی جامعه به این ترتیب حل نمیشه. یعنی مسائل اصلی جامعه نه با تصمیمات از بالا و تفکرات عامرانه، بلکه از طریق درک مسائل اجتماعی و برخورد مسائل اجتماعی از با زاویه کارشناسانه در واقع میتونه حل بشه. برای همین هم هست که ما هرچی بر این روش های سختگیرانه اضافه میکنیم، نتیجهش آنچنان مطلوب نیست. ضمن اینکه این چیزایی که شما میبینین و اون چیزایی که در مطبوعات به نظرم میاد، در رسانه ها مطرح میشه، اینا فقط نوک کوه یخیه که در جامعه ما شاهدش هست.
اما آقای پیوندی، چرا هیچ گوش شنوایی وجود نداره؟ چرا در این حال که بیش از 20 ساله که هر تابستان عملیات ویژه‌ای گذاشته میشه برای کنترل زنان، کنترل حجابی که زنها دارن، چرا در این حال که سالهای ساله که این تفکیک جنسیتی صورت گرفته و همونطور که شما هم میگید در واقع وضعیت اجتماعی به گونه ای هست که حوادثی مثل حوادث خمینی شهر فقط این نوک قله کوه یخ فساد اجتماعی هست که گاهی خودش رو نشون میده، چرا مسئولان جمهوری اسلامی هیچ عکس العمل و توجهی که نشان نمیدهند بماند، وقتی هم که میخوان در مورد مواردی مثل مورد خمینی شهر اظهار نظر بکنن، مسئولیت رو از دوش خودشون و از دوش جامعه مردان کاملا بر می‌دارن و بر دوش زنانی می‌گذارن که احتمالاً صدای موسیقی رو بلند کرده بودن و یا در حریم خصوصی خودشون با هر پوششی که حق انتخابش رو داشتن مشغول گذروندن زمانشون بودن؟
این سوال به جای شما به این موضوع مربوط میشه که مسئولین نقطه حرکتشون بیش از هر چیزی معیارها و مسائلی است که به جامعه امروز ایران تعلق نداره. برای همین هم از درک خواستها و نیازها و ویژگی های این جامعه عاجز هستند و اونا فکر میکنن تنها وظیفهشون پاسداری از موازین دینی است، موازین اسلامی است، بدون توجه واقعا به واقعیت های اجتماعی و نیازهای انسان امروز و جوانای قرن 21. برای همین هم تنها در واقع دغدغه مسئولین به نظر میرسه رعایت این مسائل حتی به صورت ظاهری است. نتیجه این میشه که تمام توجه به طرف مسائلی میره که فرعی هستند و مسائل اصلی فساد اجتماعی در عمل در این فضای غبارآلود و در این فضای نوروشن کاملا پنهان میمونن و یا مسئولین حاضر به اعترافشون نیستن، برای اینی که فکر میکنن که اونا وظیفه دینی خودشون رو انجام میدن و این جامعه است که در حقیقت مسئول وجود آمدن چنین شرایطی است. همین ماجرا در مورد زنان خیابانی، در مورد کودکان فراری، در مورد تمام اون زمینه های که در جامعه ما، پدیده های نامطلوبی که در جامعه ما وجود داره، متاسفانه به همین نحو که شما گفتین میشه داوری کرد. یعنی ما شاهد یه نوع سکوت و در واقع عدم هر نوع پویایی فکری و یا راه حل‌های اجتماعی فکر شده هستیم در مورد اینا، برای که مسئولین ما یه نوع در واقع به یک بن‌بست فکری در در این زمینه ها دچار هستن. اونا به مسائلی توجه میکنن که در حقیقت مسائل اصلی جامعه ما نیستن، برای همین هم هیچ وقت نمیتونم بفهمم که برای چی چنین پدیده های منفی در جامعه میتونه رشد بده.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
نافرمانی مدنی با در عربستان سعودی. ده ها زن سعودی روزهای جمعه و شنبه اقدام رانندگی در برخی شهرهای این کشور کردند. عربستان سعودی تنها کشوری است که در آن رانندگی برای زنان ممنوع است. کمپین رانندگی زنان عربستان سعودی بیش از 2 ماه است که زنان این کشور را فرا می‌خواند تا در روز 27 خرداد به تنهایی پشت فرمان اتومبیل‌هایشان بنشینند و در خیابان‌های عربستان رانندگی کنند. همکارم ایلیا جزایری همراه ما هستند. جزایری، به ما بگید که آیا این رانندگی زنان عربستانی به خیر و خوشی تموم شد یا مسائل رو هم به همراه داشت؟
اینطور که خبرها رسیده هم به خیر و خوشی تموم شده، هم به خیر و خوشی ادامه داره. یعنی برخوردی با زنانی که رانندگی کردن صورت نگرفته، به اضافه این که خود زنانی که این کار انجام دادن تاکید میکنن که در قانون هیچ ماده‌ای بنابر منع قانونی رانندگی زنان وجود نداره و هیچ فتوای شرعی هم برای تحریم وجود نداره. من با خانم امیر کشخری، یک زن روزنامه نگار سعودی که اتفاقا روز جمعه در خیابان‌های ریاض رانندگی کرده بود، صحبت کردم و تاکید میکرد که این اقدام به معنی مقابله با دولت نیست، برای گرفتن یک حق اجتماعی هست که داره صورت میگیره.
ولی آقای جزایری، خبرهایی هم که میرسه در واقع نشون میده که گویا حتی پادشاه عربستان هم نگاه مثبتی نسبت به این ماجرا دارن و امکان داره که اصلا این اجازه به طور رسمی صادر بشه که زنان عربستانی هم بتونن رانندگی کنن.
ببین، نه فقط ملک عبدالله پادشاه عربستان نظر مثبتی دارن، مجموعه حاکمیت سعودی نظرشون مثبت هست نبود این قضیه. حتی این بحث در مجلس شورا مطرح شده که به طور رسمی مجلس شورا اعلام کنه از این به بعد زنها آزاد هستند که رانندگی کنند. در حقیقت ممنوعیتی که وجود داره یک ممنوعیت از سوی دولت نیست، یک ممنوعیت اجتماعی. کسی که بافت سعودی رو میشناسه میدونه که نوع جامعه سعودی طوری هست که فکر میکنه زنها رو اگر در لفافه بذاره، زنها رو در خانه نگه داره و مانع از رفت و آمدشون بشه، اینطوری میتونه زنها رو حفظ کنه و این قضیه هیچ ارتباطی به منطقه مشخصی نداره. برخوردی که پلیس شریعت اینطور که بهش میگن میکرده با رانندگی زنها، به این دلیل بود که این اتفاق میتونست که یک سری تنش‌های در جامعه به وجود بیاره که ادامه اونها دیگه جمع کردنش برای سردمداران سخت بود، ممانعتش از این جهت بود. خود پادشاه سعودی گفت که این قضیه اگر جامعه به تذیر ما هیچ حرفی نداری که زنها به خیابون بیان در رانندگی کنن.
آیه جزایری، به نظر میرسه که اتفاقات اجتماعی زیادی داره در جامعه عربستان میفته، اینطوری که خبرهای هفته پیش در واقع خبر میداد از عربستان. گویا یکی از دختران پادشاه عربستان هم اون نقاب رو کنار گذاشته و با یک حجاب اسلامی در خیابون‌ها ظاهر شده و داره اقدامات پیشروانه‌ای رو در مورد حقوق زنان در عربستان مطرح میکنه.
درست هست، این اجتماع هست که همیشه فشار می آورد بر روی حاکمان که یک استاندارد خیلی نامعقول یا رعایت کنند. جامعه سعودی حدود 30 سال پیش داشت به یک جامعه رو به پیشرفت حرکت می کرد و در اون جامعه زنان امکان رفت و آمد بیشتری پیدا کرده بودند. یک اتفاق افتاد، اون پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود. این باعث شد موج اسلامگرایی تندرو و اسلام سیاسی بار دیگر در عربستان سعودی زنده بشه. این موج جلوی همه این پیشرفت‌های اجتماعی رو گرفت و بار دیگر تأثیر مستقیم روی زنها گذاشت و زنها رو به خونه برگردوند.
با سپاس از همکارم ایلیا جزایری در بیروت. رانندگی زنان عربستانی در روز جمعه هم همه ماجرا نبود. فمینیست‌ها در 3 شهر پاریس، لندن و بروکسل هم به مقابل سفارت عربستان رفتند تا همراهی خود را با زنان عربستانی اعلام کنند. سوده راد از پاریس. سوده، برای ما بگو که در مقابل سفارت عربستان در پاریس چه گذشت؟
دیگر فمینیست‌ها در واقع به فراخوان لیگ حقوق بین‌المللی زنان و عده دیگه‌ای از انجمن‌های فمینیستی و خود افراد در واقع به طور شخصی دعوت شده بودن که برن جلوی سفارت عربستان یک نامه مبنی بر حمایت فمینیست‌های فرانسه و کلاً زنان و مردان فرانسوی از حق رانندگی زنان در عربستان به سفارت عربستان سعودی بدن، به اضافه یک دسته گل، به اضافه یک ماشین اسباب بازی کوچولو به عنوان سمبل این کمپین.
و برخورد پلیس و مسئولان سفارت عربستان با تظاهر کنندگان چطور بود؟
در واقع تظاهرات نبود، یه جوری تجمع خیلی کوچیکی بود و اصلا قرار نبود که شعاری درش داده بشه و اجازه‌ای هم از پلیس گرفته نشد که این تظاهرات یا این تجمع قرار اونجا برگزار بشه. در واقع نگهبان سفارت خیلی تعجب کرده بود و نمی‌دونستن چه اتفاقی داره میفته. همینطور کسایی که از خود سفارت اومدن بیرون بعد از سفارت اومدن و نامه رو دریافت کردن و همینطور دسته گل رو. همزمان این نامه به دست وزیر امور خارجه فرانسه رسید، به اضافه این که خانم قزوین بشرو که در کنار وزارت بهداشت فرانسه مسئول امور برابری زن مرد در فرانسه هم هستن، این نامه رو دریافت کردن.
تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.